با سلام و درود خدمت همه دانشجویان عزیز، خداوند خسته نباشید، وقتتون بخیر. قبل از اینکه کلاس آنلاینمون از ساعت 8:45 دقیقه شروع کنیم، من فکر کردم که اولین فایل رو برای شما بفرستم. کوشش کنید که از ساعت دقیقا 9 که کلاسمون شروع میشه با آمادگی ذهنی کلاس رو شروع کنیم و بریم سراغ درس امروز. من فایل رو برای شما میفرستم. زحمت کشیدن دوستانمون، خانم ها قومی، خانم داوود آبادی و یکی دیگر دانشجو که الان حضور ذهن ندارم، زحمت این فایل رو کشیدن. گروه دوم موضوعشون راجع به مکانیابی هستش، مکانیابی کارخونه و شرکت و سازمان. موضوع بعدشون راجع به استاندارد ها هستش، ایزو و موارد مربوط به این موضوع. اینا رو حالا کامل میشنوید و متوجه خواهید شد که موضوع چی هستن. چون بسیار فایل خوب و عالی تهیه کردن، ممنونشونم هستم. دوستان این فایل رو گوش بدین. فقط نکته‌ای که هستش، برمیگردیم به برنامه کلاسی گذشتمون که من تأکید کردم چند تا کلید واژه مهم داریم و حتما کلید واژه های مهم رو آمادگی داشته باشید که ابتدای کلاس من از شما چند نفری پرسش خواهم کرد. ممنونم، در خدمت شما هستیم. سر ساعت 8:45 دقیقه که فایل باز میشه، این گروهمون باز میشه، لطفاً حضور غیاب خودتون رو به صورت نوشتاری انجام بدین تا ساعت 9 دیگه لطفاً حضور غیاب اسم اعلام نکنید. پایان کلاس بقیه دوستان من در خدمتشون هستم برای اعلام حضورشون. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام درس مدیریت تولید، موضوع کنفرانس یا همون کلید واژه ها مکانیابی، استاندارد، استهلاک ماشین‌آلات و ایزو. اعضای گروه: صدف قومی، فرانک حاجیان، حدیث داوود آبادی. نام ارائه دهنده: صدف قومی. برمیگردیم به فصل اول که طراحی، تیترش طراحی و موقعیت محل کارخونه بود، که ما اولین چیزی که توی طراحی و موقعیت محل کارخانه واسمون حائز اهمیت مکانیابیه. حالا مکانیابی یعنی چی؟ یعنی که یه سری فرایندیه، حالا یه فرایند میتونه کمی یا حالا کیفی باشه، که از طریق اون نقطه مطلوب یا مناسب برای یک واحد صنعتی رو پیدا کرد یا کمک میکنه به رشد و پیشرفت اون کارخونه یا اون صنایع بسیار کمک میکنه. تیتر بعدی معیارهای تصمیم گیری هستن، که معیارهای تصمیم گیری بر پایه 5 مورد بودن، که اولیش آب و هوای پارامتر اقلیمی بود که میتونیم بگیم که تأثیر غیر مستقیمی داره، ولی مثلا یه جایی مثل عسلویه که داره منطقه گرمیه نسبت به جاهای سردتر مثل شمال کشور کاملا با هم متفاوتن. دومیش قیمت زمین بود که میزان هزینه‌ای که ما واسه خرید یک زمین انجام میدیم خب خیلی در تصمیم گیری اون معیارها مهمه. قوانین و مقررات، خب هر چیزی یا هر جایی باید یه دارای یه سری قوانین و مقررات باشه تا بتونه بر روی اون نظم جلو بتونه بر روی اون رسم بتونه جلو بره. چهارمیش در نظر گرفتن توسعه های احتمالی، یعنی که گاهی موجب میشه که مثلا بتونیم خودمون رو همیشه با تکنولوژی روز دنیا پیش بریم، یعنی همیشه خودمون رو در حال به روزرسانی و آپدیت باشیم و به خاطر همین باید همیشه خودمون رو آماده باشیم، آماده کنیم واسه توسعه های احتمالی کارخونه. دوری و نزدیکی به شهرم مثلا اون کارخونه‌ای که به شهر نزدیکتره خب یه سری مزایا و معایب خودش رو نسبت به اون کارخونه‌ای که از شهر دوره داره و اینا توی همه این پنج مورد توی معیارهای تصمیم گیری ما بسیار مهمن. تیتر بعدی که هست طراحی کارخانه یکی از اصلی ترین فعالیت هاست، یعنی که میان مثلا مهندسای ما اون فعالیت های فیزیکی رو به طور عام و صنعتی ها رو به طور خاص میان برای طراحی کارخانه انجام میدن. و بعدی که مورد بعدی، تیتر بعدی یعنی اهداف طراحی کارخانه هستن. اهداف طراحی کارخانه اونم به پنج دسته تقسیم میشه که دسته اول آسانسازی فعالیت های تولید بود، یعنی میتونیم بگیم که ما میتونیم با برنامه ریزی، با مطالعه، مثلا با برنامه ریزی و مطالعه شفاف سازی کنیم اون مراحل تولید و واسه خودمون گام به گام. دومیش فراهم کردن ایمنی و رفاه بود. خب قطعا یکی از اصلی ترین اقدامات ایمنی هر کارخانه است که مثلا کارکنانی که اونجا کار میکنن این اطمینان رو نسبت به کارخونه داشته باشن از خودشون، که حالا میتونه رفاهی باشه، ایمنی خود کارخونه باشه. سومیش کوتاه کردن زمان کل تولیده. خب وقتی که زمان کار کاهش پیدا کنه قطعا تولید بیشتری خواهیم داشت و وقتی هم که تولید بیشتری داشته باشیم سود بیشتری داریم. چهارمیش حد اکثر استفاده از نیروی انسانیه. به طور مثال میتونیم بگیم که مثلا کارگری که با کمترین ضایعات کمی کالا را تولید میکنه، خب خیلی اون نسبت به اون کارگری که خیلی ساده کار میکنه اهمیت داره. یا مثلا میتونیم بگیم مثل معلمی میمونه که با همون ساعت مشخص تدریس میاد مطالب متنوع‌تر و بیشتری رو به دانش آموزان یاد میده. پنجمیش حداکثر استفاده از زمین قابل دسترس در ساختمان ها. خب یعنی اون که زمین و ساختمونی که داریم رو بتونیم به اون نحو احسن بهترین استفاده رو ازش بتونیم بکنیم.
من خدمتون عارضم که اولین موضوعی که مربوط به جلسه گذشتم هستش و اینا ما ادامه میدیم. اگر یادتون باشه جلسه قبلی موضوع آخرمون راجع به طراحی محصول بودش. موضوع اول جلسه امروزمون راجع به مکانیابی هستش که همونجوری که توضیح دادن سرکار خانم قومی راجبش، مکانیابی یعنی این که به صورت کلی میگم خدمتون، یعنی که ما اگر شرکتی، کارخونهی، ادارهی، یه شرکت خدماتی، یه دفتر خدماتی، یا حتی یه مغازهی، یه چیزی میخواییم یه جای احداث کنیم، باید به یه سری نکات توجه کنیم. مکانیابی یعنی این که نقطه و مکان مطلوبو برای احداث یا ایجاد یک واحد صنعتی یا خدماتی بهش توجه کنیم و پیدا کنیم. معیارهای مهمی داره در تصمیم گیری مکانیابی که اینا را به صورت کامل گفتن، ولی من به صورت خلاصه باز مجدد خدمتون عرض میکنم. معیارهای تصمیم گیری برای مکانیابی به این صورت هستش که ما تو معیار تصمیم گیری با توجه به پولی که داریم که میخوایم یه جایی رو احداث کنیم، به ترتیب اولویت میگم، باید اول قیمت زمین و اون زمین احداث و محل احداث و اگر میخوایم بخریم ساختمون مورد نظر رو ببینیم، میزان سرمایه گذاریمون چقدر پول داریم که بتونیم یه چنین جایی خریداری کنیم، با توجه به پولمون بریم مکان یابی کنیم. پس یک قیمت زمین هستش و ساختمان. دومین موردی که مورد اهمیت هستش آب و هوا هستش، که ما جایی که میخوایم شرکتمون رو توش ایجاد کنیم به آب و هوا حتما توجه کنیم. ممکنه جایی که مثلا برای محصولمون داریم در نظر میگیریم اگه بهش توجه نکنیم که مثلا رطوبت زیاد باشه، شاید برای جایی که مثلا محصول چوب و اینا استفاده میشه شاید مکان مناسبی نباشه، جایی باشه که یکم دورتر باشه شاید بهتر باشه که ما محصولی که داریم روش تبدیلش میکنیم مثلا به مبل، به صندلی، جایی باشه که آب و هوا رو باید بهش توجه کنیم. موضوع بعدی قوانین و مقررات هستش به عنوان سومین معیار تصمیم گیری در مکان یابی. قوانین و مقرراتی که مربوط به کشور هستش، به منطقه هستش، به جامعه جهانی هستش، ما باید حتما مورد لحاظمون باشه. ممکنه این سری قوانین مقررات رو متوجه نکنیم، مثلا میگم ممکنه بخوام یه شرکتی بسازیم که شما فکر کنید یه سرمایه‌گذار خارجی بخواد یه شرکت مشروب سازی توی ایران احداث کنه، خب با توجه به قوانین مقررات ایران اگر بیاد زمینش رو بخره، همه چیزش انجام بده، کارش انجام بده، بعد بیا شرکت رو شروع کنه به اتفاق، خب اساس قوانین مقررات ما اصلا نمیتونه چنین کاری انجام بده. موضوع بعدی در نظر گرفتن توسعه های احتمالی هستش. یه چیزی رو باید حتما پیش بینی کنه توی برنامه ریزی طراحی محصول، طراحی محصول و مکانیابی تصمیم گیریش که توسعه احتمالی توی منطقه چجوری هستش. ممکنه یه جایی مثلا توی عراق شاید با توجه به اینکه مثلا یه قطب صنعتی هستش از نظر هم آلومینیوم سازی هم از نظر پتروشیمی و پالایشگاه، شاید توسعه های احتمالی هم شاید مثلا صنایع زیردستی پتروشیمی باشه و کمک های بهتری استان مرکزی به این موضوع کنه و این باید مورد لحاظ باشه. مورد آخرش و پنجمین معیار برای تصمیم گیری دوری و نزدیکی به شهر هستش که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. شما اگر مکانی که احداث میکنید برای یک شرکت اگر از نظر دوری دور باشه به شهر، خب شما باید هزینه های بیشتری برای حمل و نقل بار، برای خرید مواد اولیه و انتقالش به کارخونه و اگر ساخته بشه محصولی که ساخته شده اونو بخواد انتقال بدید به داخل شهر به مرکز فروش اصلیتون، شاید بخواد تو این زمینه هزینه بیشتر کنه. بس دوری و نزدیکی به شهر هم توی معیارهای تصمیم گیری بسیار مهم هست. برای اهداف طراحی کارخانه ما 5 تا هدف اصلی و مهمتر رو داریم. همونجوری که دوستانمون گفتن، آسان سازی فعالیت های تولیدی به این صورت که مرحله مرحله گام به گام مراحل تولید و از مرحله اول که شروع میشه تا مرحله آخر که بسته بندی و خروجی کالا، اینا رو در نظر بگیریم که توی طراحی کارخونه حتما مد نظر باشه. موضوع بعدی فراهم کردن ایمنی برای خود کارخونه، مطمئن بشیم که جایی که هستش ایمنش از نظر آلودگی هوا، آلودگی صوتی، از نظر آتش سوزی، از نظر سیل، از نظر زلزله، اینجور چیزا مطمئن بشیم. و موضوع بعدی رفاه کارکنانمون هم توی این بحث طراحی کارخونه مد نظرمون باشه. حالا توضیحاتش بعداً اگر نیاز شد بهتون میدم دوباره. موضوع بعدی یعنی سومین هدف، کوتاه کردن زمان تولید هستش. ما هر جوری که بتونیم توی طراحی کارخونه زمان تولیدمون رو به حداقل برسونیم، تولیدمون 100% بیشتر میشه و تولیدمون بیشتر بشه توی زمان کمتر، مطمئنا به سود بیشتری خواهیم رسید. موضوع چهارم حداکثر استفاده از نیروی انسانی توی موضوع هستش که اگر یادتون باشه توی بحث تعریف مدیریت ما گفتیم فرایند به کارگیری مؤثر منابع که اولش منابع انسانی بود برای رسیدن به اهداف، این همونجاست. حد اکثر استفاده از نیروی انسانی یعنی به نحو مؤثر اثر بخش از نیروی انسانی استفاده بشه. موضوع پنجم، حد اکثر استفاده از زمین قابل دسترس و ساختمان توی اهداف طراحی کارخانه مورد نظر هستش. دوستان این فایل رو که الان گذاشتم رو گوش کنید و وقتی شنیدید بعدن بعد از به تعداد دقیقه که الان میره، یعنی الان 2 دقیقه و 10 ثانیه، بعد من از شما خواهم پرسید.
فصل دوم، سرتیترش رعایت استانداردهای محیط زیسته، که این استانداردهای محیط زیست به 2 دسته تقسیم میشن: استانداردهای بین المللی و دومیش سازمان بین المللی یا همون ایزو. استانداردهای بین المللی میتونیم بگیم که یه سری استانداردهایی هستن که بین تمامی کشورها یکسانن، که حالا اون زمینه فعالیتی که دارن انجام میدن میتونه توی زمینه صادرات و واردات کالاها باشه. سازمان بین المللی ایزو یک سازمان، اول باید بدونیم که یک سازمان غیر دولتیه. بعد اینکه سال 1947 آغاز به کار کرده، در مرکز اصلیش هم سوئیس، و تا الان 157 عضو داره. حالا زمینه فعالیتشون هم میتونیم بگیم که خدماتی، آموزشی، پژوهشی هستش. حالا این استانداردهای ایزو که دومیمون بود، خودش دوباره به 2 دسته تقسیم میشه. البته خب استانداردهای دیگه هم هستن به جز این دوتا، ولی خب اصلی ترینشون تقریبا میتونیم بگیم این دوتا هن. که استانداردهای ایزو 9000 و استانداردهای ایزو 4000 هستن. که استانداردهای ایزو 9000 اینه که فقط مخصوص یک کالا نمیتونه باشه. یه سری استانداردهایی هستن که کالا، میتونیم بگیم یه سری استانداردهایی هستن که در به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کنن و نیاز مشتریان و سایر سهامداران رو مطابق با اون لازمه‌های قانونی برطرف می‌کنه. حالا خب هر قطعا این استانداردهای ایزو 9000 یه مزایایی هم داره که میتونیم از مزایاهاش به کاهش هزینه، یعنی سودآوری رو ببره بالا و هزینه ها رو کاهش بده، ایجاد اطمینان به سازمان ها و افزایش توان رقابت رو میده. دومیش که استانداردهای ایزو 14000 بودش، استانداردهای جهانی برای سیستم مدیریت محیطی هستند. یعنی این استانداردهای ایزو استانداردهای جهانی برای سیستم مدیریت محیطی هستند که باعث کاهش آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی باشند. مزایاش استفاده بهینه از منابع طبیعی، جلب مشتری بیشتر میتونه باشه. خب قطعا باعث بالا بردن اون سهم بازار میشه و حفاظت و مراقبت بیشتر که اصلی ترین مزایاش مراقبت بیشتر از محیط زیسته.
دوستان توضیح خوبی بود که دادن دوستمون. من یه توضیح کامل تری بدم که از این موضوع هم رد بشیم بریم سراغ موضوعات بعدی که دیر نشه کلاسمون. ما برای بحث اینکه تولیدی که داریم مطمئن بشیم، اون چیزی که مد نظر مشتری هستش، اون حداقل نیازها و چیزهایی که باید برای مشتری داشته باشه و علاوه بر اون برای محیط زیست داشته باشه، میام کاری میکنیم که یه حد استاندارد مشخص میکنیم، میگیم از این کیفیت دیگه پایین تر نباشه. اینو توضیحش دادن دوستان و گفتن که استانداردها ممکنه استاندارد مخصوص کشور باشه یا بین المللی باشه، بین مثلا یا یه اتحادیه اروپا یه استاندارد خاص خودشون داشته باشن. غیر از اینا یه سری ایزوهای یه سری استانداردهای دیگه داریم، اسمشون ایزو هستش. که ایزوها توجه کنید، سوالم شاید از این باشه، ایزوها کلا دو دستن. ایزوها یا ایزو رده بندی و سری 9000 هستن، مثل 9001 9002 و همینطور حالا با ویرایش های جدیدش، که مخصوص یک کالا نیستن، لازمه های قانونی اولیه رو برای کل محصولات و تولیدات و خدمات یک سازمان یا شرکت ارائه میکنن. این ایزو بیشتر مد نظر شرکت ها هستش که این ایزو 9000 رو داشته باشن. یه سری ایزوهای دیگه هستن، ایزوهای 14000 هستن. ایزوهای 14000 بیشتر برای بحث استانداردهای مدیریت محیطی هستن، برای کاهش آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی که زیاد بهشون دسترسی بیهوده و اضافه نداشته باشه. اینا هر کدوم مزایایی دارن. سوال دوم و سوم من اینه، مزایای ایزو 9000 چی هستش؟ مزایای ایزو 14000 چی هستش؟ مزایای ایزو 9000: کاهش هزینه ها، یک، ایجاد اطمینان به سازمان میده مطمئن بشه کالایی که داره تولید میکنه کالای خوبیه، خود شرکت مطمئن میشه از کارش. سوم، افزایش رقابت رو باعث میشه، یعنی شرکتی که استاندارد باشه کالاهاش مطمئنا مورد پذیرش و مقبولیت بیشتری داره تو جامعه. برای مزایای ایزو 14000 هم چند تا مزیت داریم. یکی استفاده بهینه از منابع طبیعی هستش، منابع طبیعی رو به نحو بهینه و مؤثر استفاده میکنن، مثل آب. آبی منبع طبیعی نمیزنن خیلی هدر رفت داشته باشه. و موضوع بعدی مزایاش جلب مشتریان هستش، مشتریانی که ببینن به طبیعت به محیط زیست احترام قائل میشن، شاید بیشتر مشتری این سازمان میشن برای محصولاتش. مورد بعدی مزایا بالا بردن سهم بازار توی بازار سهام هستش. و مورد آخر حفاظت و مراقبت بیشتر از محیط زیست که خود به خود صورت میگیره.
میرسیم به فصل سوم که نحوه استقرار ماشینالات در کارخانه است که سرتیترشه و معنیش یعنی که تولید ما مقرون به صرفه باشه. خب مقرون به صرفه بودن یعنی چی؟ یعنی اون سود ما نسبت به هزینه هامون بیشتر باشه. عوامل مؤثری که در استفاده از محل و طرز استقرار داخل ماشینالات هست به سه دسته تقسیم میشه، که دسته اول خدمش های تولید، دسته دوم محل و موقعیت، و دسته سوم فرایند ساخت. دسته اول که همون خدمش های تولید بود، توی جزوه یه توضیح مختصری دو خطی دربارش گفته شده، ولی اگه بخوایم به طور کلی بازترش بکنیم به سه جزء تقسیم میشه، یعنی به سه دسته، که دسته اول حفظ و گسترش محیطی ایمن و سالم باشه، دومیش تولید محصول خب مطابق با اون نیازهای مشتری باید باشه، و سومیش که مهمترینشونه استفاده بهینه از منابع محیط زیست باشه. میرسیم به دسته دوم که محل و موقعیت بود، که محل و موقعیت خب باید اون نزدیکی به اون تامین کننده یا همون مشتری رو باید در نظر داشته باشیم حتما. مثل مثالش میشه مثل شرکت کارخانه آلومینا که فکر میکنم در آذربایجان غربی باشه، که از اصول پنجگانه این محل و موقعیت استفاده کرده، یعنی توجه لازمش رو گذاشته روی معیارهای مثل حمل و نقل، تامین آب و برق و گاز، تامین سوخت و زمین. سومیش که فرایند ساخت بود، فرایند ساخت هم مثل محل و موقعیت به اون جا و اون مکان
جغرافیای کارخانه بسیار اثرگذاره. یعنی خب متقابلا هر شود که ما اونجا و مکان کارخانهمون بهتر و موقعیت مطلوبتری رو برخوردار باشه، قطعا خود کارخانهم اثرگذاری بهتری خواهد داشت. و اینم از پایان صفحه فصل. ممنون از توجهتون.
خب دانشجویان عزیز، من چکیده ای از درس امروز رو با موضوع طراحی و موقعیت کارخانه، آشنایی با استانداردهای محیط زیست و استانداردهای شرکت‌های تولیدی و رعایت استانداردهای محیط زیست و نحوه استقرار ماشین‌آلات در کارخانه برای شما توضیحاتی رو ارائه می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که توی فصل اول این درس امروز، برای بحث طراحی و موقعیت کارخانه ما اول واژه کلیدی مکانیابی میرسیم. مکانیابی یعنی اینکه تعیین مکان کارخانه از نظر اقتصادی به صرفه باشه. چرا؟ چون نقش مهمی در میزان سرمایه‌گذاری اولیه داره که شما میخواید شروع کنید به تولید و تولیدتون رو در نظر بگیرید که براتون بهترین صرفه رو داشته باشه، آینده بهترین بهره برداری هم بکنید. باید تو این زمینه به مکانیابی خوبی برسید و استفاده کنید از این موقعیت، چرا که با مکانیابی خوب ما میتونیم امکان رشد و پیشرفت تولیداتمون و توسعه شرکتمون رو فراهم کنیم. معیارهای تصمیم گیری در این بخش، یعنی معیارهای تصمیم گیری برای مکانیابی و طراحی و موقعیت کارخانه، به چند موضوع بستگی داره. یکی بحث آب و هوای اقلیمی هستش که ما اونا باید در نظر بگیریم. دوم قیمت زمین. سوم قوانین مقررات داخلی کشور و بین‌المللی. موضوع بعدی که چهارم هستش، در نظر گرفتن این توسعه های احتمالی خود کارخونه و توسعه های احتمالی کشور و منطقه. و موضوع آخر دوری و نزدیکی به شهر. تعریف طراحی کارخانه رو شنیدیم. کارخانه توی بحث طراحی یعنی برنامه ریزی، ما باید توی این زمینه چند تا هدف رو در نظر بگیریم. اهداف مهمی داره طراحی کارخانه که مهمترین هدفش آسانسازی فرایند تولید هستش، سهولت تولید. دوم فراهم کردن ایمنی و رفاه برای کارکنان. سوم کوتاه کردن حداکثری زمان کل تولید. و چهارم حداکثر استفاده از نیروی انسانی متخصص و موجود. و پنجم حداکثر استفاده از زمین و ساختمان قابل دسترس. میریم سراغ فصل دوم درس امروز، رعایت استانداردهای محیط زیست و تعریف استاندارد و موارد مثل این. ما توی استانداردهایی که داریم، یه سری استانداردهایی داریم که استانداردهای بین‌المللی هستن که بین تمامی کشورهایی که پذیرفتن این موارد رو تو زمینه‌های تجاری، صادرات، واردات و بحث مواد مصرفی و کالاها از اعتبار بین‌المللی برخوردار هستن بهش توجه شده در این استانداردهای بین‌المللی. یه سری استانداردها هستن که بهش میگن استانداردهای بین‌المللی، مال سازمان بین‌المللی ایزو هستش. ایزو همونجور که صحبتش کردیم به دو نوع کلی و کامل تقسیم میشن. ایزو 9000 ما داریم، سری 9000 و ایزو 14000. ایزو 9000 برای بحث این هستش که الگوی بین‌المللی برای پیاده سازی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت هستش. مزایایی که داره این استاندارد ایزو 9000 که خیلی هم مورد توجه شرکت ها هستش، باعث کاهش هزینه ها میشه، ایجاد اطمینان و اعتماد در درون خود سازمان و حتی خریداران میشه با شناخت ایزویی که دارن، شفافیت فرآیندها و شاخص ها برای خود سازمان و افزایش توان رقابت در عرصه بین الملل. ایزو 14000 ایزویی هستش که مختص محیط زیست هستش، شامل ساختار سازمانی، فعالیت های تحریزی، تعیین روش و در اختیاری منابع لازم هستش برای بازنگری و ایجاد و حفظ خط مشی برای محیط زیست دنیا و منطقه. مزایای ایزو 14000 هم منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست میشه که مهمترینشه استفاده بهینه از منابع طبیعی همچون آبی که مصرف میشه، برق و برقی که از منابع طبیعی استفاده میشه و موارد دیگه، ایجاد ارزش افزوده و در نهایت جلب مشتریان بیشتری که خیلی به محیط زیست علاقمندن و براشون مهم هستش. میرسیم به فصل آخر این درس امروز، نحوه استقرار ماشین‌آلات در کارخانه که یه سری عوامل هستن که در استقرار ماشین‌آلات در تو خط تولید و کارخانه موثرن. یک خط مشهای تولید هستش که یعنی سیاست‌های مشخص کننده نوع و کیفیت محصولات و وسعت اندازه کارخانه و مواردی مثل این. دوم محل و موقعیت هستش که در یک منطقه با یک منطقه دیگه تو این زمینه متفاوت، محل نظر وسعت، اندازه، شکل، موقعیت جغرافیایی، نوع ساختمون و اینها متفاوت هستش. مورد سوم و آخر فرایندهای ساخت که مورد استفاده در کارخونه این فرایندها برای تولید متفاوت هستش و مورد استفاده. دوستان درس امروز اون رو به صورت خلاصه خدمتون عرض کردم. باز هم اگر دوستی دانشجویی سوالی، پرسشی، ابهامی توی این مد نظرش بود، همچون موارد قبل که خدمتون اعلام کردم، از طریق جیمیل بنده به من مستقیما ابلاغ کنید و در این ایام تعطیلات و این فضای مجازی که قرار هستش ما در خدمت شما باشیم و دروسمون رو در خدمت شما به صورت مجازی ارائه میکنیم، میتونم پرسش های شما رو پاسخ خوب باشم. از طریق نماینده محترم کلاس هم باز هم در خدمت شما هستم. انشاءالله موفق و معید و پیروز باشید.